أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرزين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یه طلبه جوان در اصل همدانی در نجف بود. بعد دیده بود که استادشون شیخ انصاری مثلا در هفته یک بار یا دو بار به منزله یکی از آقایانی که در درس ایشون شرکت میکنه شیخ انصاری که استاد کله، به منزل یکی از شاگردهای خودش که یعنی در درس شرکت میکنه در هفته یک بار یا دو بار میره. کنجکاو شد که مثلا چیست، در زد و رفت و دیده بحثای خیلی خوب اخلاقی اون آقایی که شاگرده بر استاد خودش که شیخ انصاری است میفرماید. گفت اجازه میفرمایید منم بیام هر روز این روزایی که ایشون میاد درس. ایشون فرمود که نه، تو وقتی که ایشون میاد نمیخواد بیاد. ایشون رئیس مرجع بزرگه، ایشون شرایطش خاصه، ایشون باید خصوصی بیاد، شما مجزا بیا. ایشون به این درس رفت. استاد آقای اسد علی آقای شوشتری است که سرسلسله یک مجموعه است از بزرگانه که اساتید اخلاق این چند قرن اخیر رو مثلا دارن. قاطعا از مثلا قرن 13 هم شروع شده، مثلا 14 هم 15 هم اینجوری. این شاگرد مریض شده بود یه وقتی. این شاگرد که اصلش همدانی بود که بعدها مشهور شده است به آخوند ملا حسین قلی همدانی، ایشون یه وقتی مریض شده بود، مریضی سخت بود. گفتن یه کوچه‌ای بود در نجف که اعیان نجف، تاجرای درجه اول نجف، حالا مثلا به حساب اهل نجف تاجراش تو اون کوچه زندگی میکردن. اون کوچه رو میگفتن کوچه صد تومنی ها. اینا صد تومن مثلا سرمایه داشتن، 200 تومن سرمایه داشتن. عدد میشه که حالا مثلا میلیارد عدده با ثروتمندان، میلیارد عدده، ما نمیدونم میلیارد یعنی چی. خونا میدونن و عدد 3000 میلیارد و از این حرفا دارن. اون کوچه رو میگفتن کوچه 100 تومانی. استاد در پی معالجه شاگرد برآمده بود. گشته بودن یک طبیب درجه اولی گیر آورده بودن. حالا از کجا، مثلا از بغداد مثلا درخواست کرده بودن، مثلا نمیدونیم از کجاشو نمیدونم. در هر صورت ایشون طبیب آورد بالای سر شاگرد و بعد به طبیب سفارش کرد که اگر 1000 تومن هم خرج میشه تو نترس خرج کن، این طلبه باید خوب بشه. خب الحمدلله چه کردن چی شد نمیدونم، در حسادشون خوب شد و بعدها شد استاد و الاساتید همه نسل های بعد، مثلا مثل آقای بهجت شاگرد نسل چهارم پنجم ایشونه مثلا، که حالا ما یه ذره آقای بهجت رو یه ذره از دور میشناسیم، آقای طباطبایی مثلا اینا که یه ذره ما میشناسیم، اینا شاگرد نسل پنجم مثلا چهارم پنجم ایشون هستن. مرد خیلی بزرگ بود. ایشون یه راه و رسمی در تربیت اخلاقی داشته است که همه این شاگردان بعدی، همه نسل‌های بعد بر اساس اون راه و رسم تربیت اخلاقی کردند. حالا ایشون اون حرفاشو خلاصه کرده در یک نامه‌ای برای یک عالم بزرگ دیگری از نمیدونم اهل کجا بوده که تبریز، اوشون از ایشون درخواست دستور عمل، دستور عمل کرده و آخوند ملا حسین قلی که همون شاگردی که مریض بود و بعدها به استاد الاساتیدی رسید، ایشون نامه نوشته و جواب او رو گفته. اونو من میخوام یه چند خط از این نامه رو خدمت شما بخوانیم که نامه برای اون عالم است و برای ماست و برای همه است. نامه برای همه ماها هست. ایشون میفرماد که بعد سلام و صلواتی که داره میفرماد مخفی نماند بر برادران دینی. من فارسی میخونم، تفسیر و توضیح عرض میکنم. که به جز التزام به شرع شریف در تمام حرکات و سکنات و تکلمات و لحظات و غیرها راهی به قرب حضرت ملک الملوک جل جلاله نیست. بجز التزام به شرع شریف متعهد شدن جدی به دستورات شرعی، راهی بجز التزام به شرع شریف در تمام حرکات، هر حرکتی که شما میکنی باید حرکت تطبیق کند با شرع، سکنات هر سکون شما باید تطبیق کند با دستور شرع، تکلمات هر چی میگی باید تطبیق کند با دستور شرع، لحظات دو تا معنا میتونیم بکنیم، لحظات یعنی دیدن، هر نگاهی که میکنی باید طبق دستور شرع باشد، یعنی هر لحظه های عمرت، تمام حرکات، سکنات، تکلمات، لحظات و غیر از این هر چی دیگه‌ای که داری، هر چی داری، اینها باید تطبیق بشود دقیقاً به شرع. آدم در حرکات، سکنات و و و اینا باید ملتزم باشد، سخت به دستور شرع. راهی، دقت کنید، راهی به غیر از این به قرب حضرت ملک الملوک جل جلاله نیست. یه وقتی اون جلسه اولی که خدمت شما بودیم شب اربعین، ما آمدیم که دوره خوش باشیم و راحت باشیم و لذت ببریم و برویم. خوش اینجور آدم معتقده، خب باش، هر جور باشی باش دیگر، سعی کن راحت تر باشی، خوشتر باشی، خب با مال مردم میشه خوش بود، خب خوش باش، نمیدونم با چی، حالا چیزایی که نمیشه اسم ببریم. هم یه وقت اینو شما فکر نمی کنی. شما معتقدی آمدن اینجا به یه نقشه و طرحی بوده. اگه فکر میکنم با یه نقشه و طرحی بوده، نقشه و طرح این است که این به یه سرانجامی برسه. این آمدن اینجا به یه سرانجامی برسه. آمدن اینجایی به یه سرانجامی برسه. سرانجامش چیه؟ اینیست که میفهمند. قرب حضرت ملک الملوک پادشاه پادشاهان عالم جل جلاله نیست. هیچ راهی جز دقیقاً 100%. ملتزم شدن به دستور چری هیچ راه دیگری نیست. برسیدن به این قرب و به خرافات ذوقیه راه رفتن لا یوجب و الا بعدن، به خرافات ذوقیه راه رفتن لا یوجب و الا بعدن. بعد میفهمم که به خرافات ذوقیه، اگرچه ذوق در غیر این مقام خوب است، ذوق در غیر این مقام خوب است، اینجا فقط دستور، طبق دستور، دستور شرع عمل کردن فقط همین خوب است، هیچ چیز دیگه خوب نیست. حالا مثال عرض میکنم، 110 بار یا علی میخوایم بگیم، خب 110 بار یا علی رو کی گفته؟ کسی هست که گفته باشه؟ این امام صادق مثلا فرموده، حرف اینه ها، این حرف اینه میگه، هیچی غیر از دستور عمل نکن و به خرافات ذوقی، اگر چه ذوق در غیر این مقام خوب است. برای شعر، عالم شعر و ادب خوب، حالا شما میخوای ذوق به کار ببر، هر چی ذوق به کار ببری بهتر، اما اینجا جای ذوق نیست. اگر چه ذوق در غیر این مقام خوب است، بعد میفهمن کما دعب الجهال و صوفیه خذلهم الله جل جلاله، روش نادانان و صوفیان که خدا خارشان سازد، اونا اینجوری یعنی به ذوقیات عمل می کنند. حالا اگر خوب عمل کنند، هر راه دیگری رو جز راه دقیق تطبیق رفتار و اعمال، همه رفتار و اعمال با دستورات شرعی، هیچ راه دیگری رفتن، هر راه دیگری رفتن لا یجب الا بعدن، هر چی فکر کنی دورت میکنه. اینجا آدم چه میفهمه؟ ما دوری نزدیکه نمیفهمیم که، مگر اینکه آدم یه 100 قدمی، مثال عرض میکنم، 100 قدم راه رفته باشه، بعد میفهمه دوری نزدیکی یعنی چی. ما که هیچی نه دوری میفهمیم نه نزدیکی. بنابراین مثلا یه حال خوشی میآید، حال خوشی هم میآید توی دستگاه های صوفی، حال خوشی گاهی میآید، به حال خوش نیست، به حال خوش نیست، مجلس فلان رفتیم حالمون خیلی خوب بود، این دلیل نیست، این دلیل کافی نیست. شما بگید اون چه که اتفاق افتاده دقیقا تطبیق میکند با دستورات شرع، اون وقت اگه حالت بود خوبه. اگه دستور نمیدونیم چه جوریه، وضع چه جوری بود، اون حال دیگه معلوم نیست. یه داستانی نقل میکنن، میگن یه آقای روزخانی منبر بود، دست سینه زنی اومد تو حسینیه، مجلس خراب شد، خیلی اوقاتش تلخ شد. مثلا از منبر پایین اومد و رفت، بعد شب خواب دید بهش فرمودن یه مجلست قبول بود، اونم همین بود که خراب شد. همینی که خراب شد قبول بود، چه میدونی؟ و به خرافات ذوقیه راه رفتن لا یوجب و الا بعدن، دور می کند. تطبیق کرد، اگر رفتار اعمال همه چیز ممکنه نزدیک کند، ممکنه نزدیک کند، اما اگه راه دیگه رفتی لا یوجب و الا بعدن، جز دوری نمی آورد، اونجاش حتمیه، اونجا حتمیه، این ورش ممکنه. اگه آدم دقیقا تطبیق کرد رفتار اعمالش، ممکنه نزدیک کند، اما اونور حتما دور می کند. این استاد این فنه ها مثال ها رو می زنم. حتی شخص هرگاه ملتزم بر نزدن شارب باشد، شاربش رو نزنه، به یه اعتقاد، به یک اعتقاد، نخوردن گوشت، به یک اعتقاد، با یک اعتقاد که نخوردن گوشت مثلا نزدیکی می آورد. مثلا کسی ملتزم به اینا باشه، پایبند باشه، سخت. گفتن فقط اون چی که پایبند باشی دستور پایبند باشی، به چیز دیگه اگه پایبند باشی، اگر ایمان، دقت کنید، اگر ایمان به عصمت ائمه اطهار صلوات الله علیهم آورده باشد، شخص اگر مؤمن باشد به امام، به ائمه اطهار مؤمن باشد، معتقد باشد، باید بفهمد از حضرت احدیت دور خواهد بود. من میخوام از طریق گوشت نخوردن به خدا نزدیک شوم، از طریق نزدن شارع. حالا مثال زدم، مثالای خیلی روشن بازه. و هاکذا در کیفیت ذکر، یا آقای همین چند روز پیش اومده بود اینجا، این بنده خدا رفت تو پیش آقایی هم رفته بود، نمیدونم بی ذکرای عجیب و غریب از این ور اونور کجا یافته بود و ذکرها رو گفته بود خیلی جدی. بعد حالا رسیده بود به خیلی جدی گناه کردن های بره تا آخر، از بس بلا سرش اومده بود، بلا اومده بود، بلا اومده بود، بلا اومده بود، بلا اومده بود. نمیشه، شما به اجازه کی ذکر گفتی؟ هاکذا در کیفیت ذکر، همینش دستور داریم، همشو دستور داریم. وقتی غذا خوردن دستور داریم، گوشت نخوردن نداریم. چه روز گوشت نخوردن نداریم، دستور نداریم. اونجا که دستور داریم میگیم چشم، اونجا که نداریم خب نداریم دیگه. لذا این بزرگواران میگفتن که یه، حالا به این نمیخوام شما عمل کنیم، داریم صحبتشو میکنیم. فرموده بودن دوبار غذا بخورید در روز، مثلا یک بار صبح بخورید، صبحانه یه بار هم مثلا دم غروب بخورید که شب دیگه کاملا سبک باشید. بعدم فرموده بودن مثلا یه وعده غذا از گوشت خالی باشه، یه وعده. اینا همه طبق دستور، همش طبق دستوره. هاکذا در کیفیت ذکر، به غیر ما ورده، مگر ذکر دستور داشته باشه. حضرت موسی بن جعفر علیه السلام فرمودن که من روزی 5000 بار استغفار میکنم. پنج هزار بار من استغفار میکنم. شما 1000 بار استغفار کنید. خب این دستوره. هر کسی میخواد ذکر بگه، ذکر درجه اول استغفار. ما که حالا این حرفا ندیم، نمیخوایم بگیم، میخوایم مطلب توضیح داده بشه. به غیر ما ورد، دستور ذکر غیر رسیده نه نداریم. به غیر ما ورد عن سادات المعصومین علیهم السلام عمل ها کذا در کیفیت ذکر. اگه اینجوری عمل کنه دور میشه، یه جورگاهی دور میشه که دیگه ممکنه. بناهن الهازا باید مقدم بدارد شرع شریف را، در همه چیز شرع مقدم، رفتار و اعمال همه تطبیق میشود، برنامه گفتن دارن، هستش، موجوده. و احتمال نماید هرچه در شرع شریف احتمام به آن شده. حالا اینو ما چیکار کنیم؟ یه چیزی هستن جرعت هم نمی کنه دم حرفشو بزنه. یه وقت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام تو مجلس هارون بودن، حالا چجوری بود نمیدونیم، برزارا مجلس میشود. یه دزدی رو آوردن، دزدی کرده بود. اینو وقتی آوردن خدمت جناب خلیفه خیلی غضب کرد و نمیدونم عصبانی شد و مثلا حرفای تند زد و حضرتان این حرف خیلی ها، حضرتان لا تغضب لله اکثر ما غضب لنفسه، لا تغضب لله اکثر ما غضب لنفسه. معنیش معلومه، غضب نکن برای خدا. تو این یه نفر دزدی کرده، تو هم غضب کردی که حالا مثلا دستش میخوای ببری، مثلا چیکار، حالا هر چی، برای خدا غضب نکن بیشتر از آنچه که خود خدا غضب کرده. اینجا دستور داری. غضب کردن جز دستورات شرعی دیگه، یعنی حرکات، سکنات، نمیدونم هی شمردن دیگه، لحظات، نمیدونم تکلمات، بفهمید غضبها، بالعکسش مثلا اظهار ارادتها، همش طبق دستور شرع دستور براش رسیده. بیشتر غضب کنی، بیشتر اظهار ارادت کنی، بیشتر کف بزنی، بیشتر مرده باد بگی، بیشتر زنده باد بگی، همش دستور داری. یعنی لا تغضب لله اکثر ما غضب لنفسه. بفرمایید لا تحب لله اکثر ما یحب لنفسه. دوست ندار برای خدا بیشتر از اونجا که خود خدا دوست داره. اگه خدا این جا را و این کس را، این چیز را، این مقدار دوست دارد، اگه شما بیشتر دوست داشته باشی، یا آقای مثلا فکر میکنم حدودا 30 سالش بود، این دستش الان چجوری به روایات اذان رسیده بود، مثلا یک کسی یه جزئی نشر کرده بود در فضائل اذان، اذان گفتن، این جزئش هم از همراهش بود، میخواست همیشه همه جا اذان بگه. اذان بابا جا داره دیگه، درجه داره اذان، ارزش اذان درجه داره. تا اینجا گفتن اگه یادت رفت میتونی نماز تو قبل از رکوع بشکنی برای اینکه از اون بگی، این مقدار گفتن، هم بیشترم میشه. بیشتر میشه، حد باید مراعات بشه.
بنابراین الهازه باید مقدم بدارد شرع شریف را و اهتمام نماید هرچه در شرع شریف اهتمام به بان شده. هر جا شرع مهم دونسته، اون همون اندازه که شرع مهم دونسته شما مهم بدون. با اینکه این ضعیف، مرحوم آقای آخوند ملا حسین قلی، آنچه این ضعیف از عقل و نقل استفاده نمودم این است که اهم اشیاء از برای طالب قرب،
اصلا طالب قربی وجود دارد؟
ما طرحمون اصلا از زندگی چیه؟ طرحمون از زندگی، اون شما عرض کردیم طرحمون از زندگی زندگیه و راحتیه در زندگیست. من که طرحم اینه زندگی بکنم، راحت زندگی بکنم، همشه دلمونم میخواد خب اونورم اونم خوب باشه. با این طرح نمیشه، با طرحت اونور باشه. آنچه این ضعف از عقل و نقل استفاده نمودم این است که اهم اشیاء از برای طالب قرب جد، دقت کنید، جد و سعی تمام در ترک معصیت هست. آنچه این ضعیف از عقل و نقل مجتهد درجه اول بوده. یه نقلی من تو ذهنم هستش که بعد اینکه مرحوم شیخ انصاری که قولا میگن خاتم المجتهدین که بعد از اون مثلا مجتهد نگوید اینجوری، یا اینقدر بزرگ بوده ایشون، بعد که ایشون از دنیا رفت ایشان بر مسند درس نشست، دیدن هیچ کم از شیخ انصاری نداره، یه چند ماهی درس گفت، حالا یه همچین نقلی تو ذهنم هست. بعد بهش گفتن که آقا این درس رو کسان دیگه هم هست بگن، تو یه چیزای بلدی که کس دیگه ممکنه بلد نباشه، تو به اون کار برس. شون این درس رو تعدیل کرد، فقه اصول درس میداد، گفتن آقا کسانی که فقه اصول درس بدن هستن، اما کسانی که درسی که تو بلدی بدن اینقدر نیست، تو اونو رها کن، چون رها کرد. حالا یه همچین نقلی هست، احتمالا در مورد اون آقای آسد ولی آقای شوشتری هم همچه حرفی گفته شده. آنچه این ضعیف از عقل و نقل استفاده نمودم این است که اهم اشیاء از برای طالب قرب جد و سعی تمام در ترک معصیت است. پس ببینید اگه آدم ترک معصیت کنه خیلی جدی، خیلی کار کرده، کار خیلی بزرگ کرده. تا این خدمت را انجام ندهی نه ذکرت نه فکرت به حال قلبت فایده ای نخواهد بخشید. ببینید نماز من و شما و همه یکسان دیگه. امام زمان علیه السلام هم امشب مغرب، حالا مثلا اگر در افق حجاز تشریف دارند که خب اونجا نماز خوندن، قاعدتا نیم ساعت سر و بعد از ما نماز خوندن، نماز مغربیشون هم سه رکعت بود، نیم ساعت هم طول نکشید، ایشون نمازش نیم ساعت هم طول نکشید. مثلا فرق یه ذره مثلا از ما بیشتر، حالا فرق ایشون مثلا در رکوع و سجودشون سه بار ذکر فرمودن، ما رو سه بار ذکر نمیگیم، ایشون مثلا سه بار ذکر گفتن، نمازشون 7-8 دقیقه طول کشید. نماز خیلی با هم فرق نداشت، اما خیلی با هم فرق نداشت، واقعیت نماز فرق نداشت، واقعیت نماز ما با واقعیت نماز امام زمان فرق نداشت، داشت یا نداشت؟ چرا فرق داشت؟ به این مربوط بود. تا این خدمت رو انجام ندهی، خدمت کدوم بود؟ ترک معصیت. تا این خدمت رو انجام ندهی نه ذکرت نه فکرت، هیچ کارت جهادت. ما یه وقتی صحبت عرض میکردیم ما دوستان، گفتیم آقا اصلا شما سیر و سلوک نمیخواد بکنی، همه کارهای سیر و سلوک تو بذار تو امر معروف، اگه امر معروف بکنی همه ریاضت های عالم رو کشیدی، بالاترش هم کشیدی. فرموش امیرالمومنین بود، ما عرض کردیم از اون با. حالا فرض کن تمام روز رو به امر معروف گذروندی که میگیم بالاترین عبادت ممکن اصلا برای بشر، حالا مثلا همه رو بهش بشمرید، تا این خدمت رو انجام ندهی نه ذکرت نه فکرت به حال قلبت فایده‌ای نخواهد داشت. همه این کوشش‌هایی که آدم در عمل میکنه باید سر برسه، سرش به قلب آدم باشه. یعنی به آنجا برسد، آثارش را آنجا بگذارد. همین نماز مغربت رو شما ببین که چقدر به قلبت کار داشت. قلب کاملا ساکت، هیچ نشانی از حیات، نشانی از حیات در تمام مدتی که من نماز مغرب رو خوندم، اشار و مغرب و اشار خوندم، در تمام مدت یک لحظه‌ای قلب به شانه حیات نشان نداد. با این کار اصلی نماز با قلب آدم، میگن حضور قلب. نماز معراج، خب معراج کجاست؟ یعنی نردبون بذاریم بریم بالا؟ بدن اینجاست، یه کاری باید قلب کرده باشد، در قلب یه حادثی اتفاق افتاده باشد. یا آقا این خرابش مال گناهه. اگه تونستی به طور جدی اینجا فرمودن جد و سعی تمام در ترک معصیت، اگه جد و سعی تمام در ترک معصیت، آقا من عرض کنم که دیگه کاملا ناامید بشین، اون این است که آقا الان شما امروز هیچ معصیت نکردی، آقا قبری ها را چیکار کنیم؟ اونا انباره، اون انبار ها موجوده، کار خودش رو هم میکند. کارش چیه؟ نمیذاره شما از نور خورشید که در حال نماز خورشید طلوع میکند، در حال نماز شما خورشید طلوع میکند،
بیش خبر نیست. چرا؟ انبار من دارم، 100 تا انبار. ای کاش 100 تا انبار بود.
تا این خدمت رو انجام ندهی، نه ذکرت نه فکرت به حال قلبت فایده نخواهد داشت. آقا این هر کاری شما میکنی باید توی قلب اثر بکنه.
نمیکنه آقا، نمیکنه. هر کار خوبم میکنه نمیکنه. چرا نمیکنه؟
میگه معصیت نمیسوره.
معصیت قلب را بیمار کرده است یا بیشتر؟ بیمار کرده است یا بیشتر؟ از بیماری بیشتر چیه؟
بنابراین هیچ اثری ندارد. جهت شد. این حرف اوقات آدم تلخ میکنه. من خب چاره نیست. شما یه دون از این حرفا رو بیاین بگین که نادرسته، ما دست برمیداریم. خیلی خوبه، بهتر از این چی که من میتونم گاهی هم گناه بکنم، گاهی هم بیشتر میتونم گناه کنم. هیچ طوری هم نیست، راحت خوش خوب باش و بعدم راحت خواهی بود و سلطنت خواهی کرد تو اون عالم و هیچ معصیت و معصیت هم هیچ مشکل ایجاد نمیکنه و بد اخلاقی هم هیچ مشکل ایجاد نمیکنه. خیلی خوب بود اگه این باشه که ما خدا میخوام خوشحال میشیم که همینجوری باشه، آزاد به خودم زندگی کنم. خب خوبه دیگه، خوشحاله. اما متاسفانه واقعیت داره اون وریام الان یه جوری دیگه. اون جوری هم به ما چه؟ اونا برای خودشونن، ما برای خودمونیم. بعد از پیامبر یه چند تا خلیفه حکومت کردن، حالا دقیقش بخوایم بگیم حاکم، چند تا حاکم بعد از پیغمبر بودن که حالا تو این تاریخ ها و نمیدونم چی چی ها و که گاهی هم یه ذرم به ما هم نفوذ کرده، میگن که خلفای راشدی. باش کار نداریم، باش ما هم حالا فعلا همین اسم رو به کار میبریم. ما میگیم آقا یه دوره خلفای راشدین حکومت کردن که میگن 30 سال، با 5 سال 4 سال امیرالمومنین میشه 30 سال. بعدم اونا یه حدیث دارن میگن که پیغمبر فرمود که 30 سال دوره بعد از من دوره خلافته، بعدش دوره سلطنته. حالا به اینام کار نداریم، حالا دوره سلطنت دوره خلافت اینو فرم هم بذارم. میخوام یه مقداری روی این نکته قبلا هم شاید عرض کرده باشم، این دوره اولیا طرح این که اسلام رو دقت کنید، اسلام رو براندازن نداشتن. داشته باشین دوره اون 30 سال به بعد طرح داشتن برای اسلام براندازی. فرق اینه. اونها به نام اسلام به قدرت رسیدن، حکومت رسیدن، به هر چه که میخواستن رسیدند. چرا اسلام نباشه؟ ما به نام اسلام در تحت لوای اسلام زیر پرچم اسلام به همه چیز رسیده ایم و انقدر هم قدرت داشتند و احساس قدرت میکردند. هر جایی از مسائل اسلام موافق میلشون نبود عوض بدل میکردن. پس اسلام هیچ مزاحمتی براشون نداشت. ایشون فرمود که دو تا چیز در زمان پیغمبر حلال بوده، من حرام میکنم. کسیم نفس بکشه شلاق کشش میکنم، کسیم نفس نکشید. پس بینید هیچ مشکلی براش نبود اسلام، دستوراتش. به نام اسلام حکومت هست، از قدرت اسلام برخوردار است، از قداست اسلام برخوردار است. خلیفه رسول الله است، خلیفه پیامبر است، امیرالمؤمنین است. ببینید همه عناوین شرعی
دینی. هر وقت هم از کم لازم باشه کم و زیاد میکنیم. همون روز اول مثلا این 10 روز بعد از وفات پیغمبر فدک مصادره شده، 10 روز. روز دوم بعد از وفات مدن در خونه اون جریانات، اما 10 روز بعد اونجا البته شکست خوردن، در حمله به خانه شکست خوردن، با اون کار ندارم، اما دست بر نداشتن. روز مثلا دهم، 10 روز بعد، یه حدودا 10 روز بعد فدک مصادره شد. فدک تنها مصادره شد؟ نه، از قلعه های خیبر 7 یا 8 تا قلعه بوده، یه مقدارش خمس بود، یه مقدارش هم فیع بود. از خمس خاندان پیغمبر حق داشتن دیگه، سهم ذوی القربا بود، پیغمبر هم داده به ذوی القربا، تموش رفت. از اموال بن نظیر، اموال یهودی های اینا، فیع بود. فیع اونیست که وقتی مثلا اسلام به جنگ این طایفه میره، جنگ به شمشیر اتفاق نمیفته، که اون یهودی ها مثلا بدون جنگ مغلوب شدن، بدون جنگ مغلوب، یعنی اینا سوار اسب نشدن، تاخت نکردن، شمشیر نزدن، بدون جنگ اونا پذیرفتن اسلام رو، یعنی قدرت اسلام رو پذیرفتن، پس همه اموالشون مال پیغمبر میشد. باز از این ذوی القربا سهم داشتن، کل یه ذره نبود اموال پیغمبر، اموالی که پیغمبر داده، اموالی که از پیغمبر ارث رسیده، ارث و این سهم ذوی القربا، سهم ذوی القربا از فی، سهم ذوی القربا از خمس و بخشش. بخشش کدوم بود؟ فدک، بارک الله، فدک بخشش بود، نهله بود. خدای متعال فرموده بود، امر کرده بود که مادر این بزرگوار همه اموالشو برای اسلام داده، شما در ازای اون این مال ایشون. چندین سالم ماموران ایشون، وکلا ایشون تو این زمینا هستن و اداره میکنن زمینا رو، مثلا سودش هم میاد و که میدن همه رو به فقرا. از 10 روز شروع شد، نمیدونم بقیه رو کی، کل اموال رو بردن مصادره کردن، هیچ مشکلی هم نبود. یعنی چنین قدرتی بر خودشون میشناسن، هر جا لازمه میشه کم و زیاد کرد، عوض و بدل کرد. حکم خداست، حکم قرآنه، ببین نداره عوضش میکنه، حکم پیغمبره، پیغمبر فرموده عوضش میکنه، مشکلی نداره. پس اسلام هیچ مشکلی براشون ایجاد نمیکنه. پس اسلام باشد. عصر بنی امیه این با اصل اسلام و با اصل پیغمبر و با بنی هاشم با کل دشمنه. خب میخواد هیچ چیز نباشد، هیچ چیز نباشد، از اسلام هیچ چیز نباشد. البته اسمش باشه نداره، اسمش باشه، چون این به نام اسلام بود دیگه، واسه اونم خلیفه تو رسول الله، نمیدونم امیرالمومنین بود اونم، اما در اصل میخواست هیچی نباشه، هیچا. خب حضرت مجتبی به همچه آدمی گیر کرده، در مقابلش همچه آدمی است که میخواهد از اسلام هیچ چیز نباشه. ما باید چیکار کنیم؟ یعنی حضرت مشتبه چیکار کنه؟ تمام آنچه که ایشان عمل میکنه، تمام آنچه که کوشش میکنه، تمام آنچه که جانبازی میکنه، تمام آنچه که سربازی میکنه، برای حفظ اسلام باید باشه. او میخواهد هیچی نباشد، ایشون میخواهد همه چیز باشد. اینه دیگه. ما میگیم ائمه کارشون حفظ دینه، حفظ. پیامبر اورد هر چی دین بود به مردم داد، فرمود الیوم اکملت لکم دینکم، دیگه دین کامل در دست مردم. اونا اومدن که کل اینو نابود کنن بره، هیچ چیز نباشد. حضرت مجتبی چیکار کنه؟ باید یک کاری کند که اون موفق نشه، اسلام بماند. برای اینکه اسلام بماند، برای اینکه اسلام بماند، یه روز امام حسین برای اینکه اسلام بماند رفت و قیام کرد. یه روزی هم حضرت مجتبی برای اینکه اسلام بماند، ببینید حرف اینه، اسلام بماند، یادمون نره، دست گذاشت رو دستش، بار مصیبت، رنج، زحمت، قصه، درد صلح با معاویه را پذیرفت. برای چی؟ برای حفظ اسلام. حالا چه جوری؟ هم تموم شد چند تا کلمه. امام مجتبی است، یه خانواده داره، خاندان داره که بنی هاشمن، یه مجموعه از اصحاب که اینا مسلمانن، یه اصحابی داره که مسلمانن که یه اندکشون ارث رسیده به برادر بزرگوارش و اونا همه پای اسلام وایسادن، تیکه تیکه شدن. حالا ایشون بیشتر داره، فاصله 10 سال دیگه با شرایط. اگه ایشون هم وایسه پای جنگ بیسته، خودش همونطور که برادرش، خاندانش همونطور که خاندان برادرش، 17 نفر بنی هاشم بودن دیگه، حالا ایشون بیشتر، خودش، بنی هاشم و همه یارانش. یارانش کیا هستن؟ تنها مسلمانانی که در اون روز از اسلام خبر دارن. مردم مسلمانن، اون نمیدونن یعنی چی. یه آدمایی در عصر بنی امیه گریه میکردن برای اسلام. دقت کنید چی عرض میکنم، که ما اصلا دینداریشون شک داریم. این منافق، آدم منافق بود، این آدم منافق داشت گریه میکرد از اسلامی که از دست رفته. کی؟ مثل انس ابن مالک، که این جزء حزب اون آقایون بود و مدافع اون آقایون بود و کمککار اون آقایون بود و خیلی هم جدی کمک کرده بود و در دولت اونها کمک کرده بود مفصل. حالا این داره گریه میکنه، نمی‌دونی چقدر از دست رفته بود. میگفت از اون اسلامی که ما دیدیم فقط یه نمازش مونده، نمازم نمونده. اینی که عرض میکنیم توی کتاب مثلا صحیح بخاری است، یعنی در معتبرترین کتابهای اهل سنتی. حالا من خودشون چی معنی میکنن دیگه نشد، من اینو نگاه نکردم معناشو. گریه میکرد، یعنی در حد گریه. از اسلام فقط یک نماز مانده، نمازم نمونده. در میان اصحاب پیغمبر مسلمان هم داریم دیگه، تا وقتی خود پیغمبر بودن همشون مسلمان بودن، بعد از پیغمبر خب حالا اون مسلموناش که در رکاب امیرالمومنین شمشیر اونا زدن، دقت کنید، همراه کی بود؟ عمار یاسر. عمار یاسر در رکاب امیرالمومنین پرچم امیرالمومنین بود. چرا؟ از کجا میگفتن؟ همشون شنیده بودن اصحاب پیغمبر. اینا که در ساختمان مسجد شرکت کرده بودن، پیغمبر داشت مسجد رو میساخت، همه هم اومدن کمک. معمولا هر کی میامد برای ساختمان مثلا دیوار مسجد، یه خشت میآورد، خشت مثلا قدر بزرگ، مثلا که با این خشتا یه دیوار به این قطر مثلا درست میشد، یه خشت همراهش بود، سنگی بود خشتا، اما رو دوتا خشت میذاشتن بیاره. خدمت رسول خدا عرض کرد یا رسول، اینو من کشتن. فهمیدن اینا تو رو نمی کشند، تقتلو که الفعت الباقیه، اون گروه ستمگر تو را می کشند. خب اینا همه شنیده بودن. اتفاقا تو لشکر صفینم پسر عمرواس به نظرم حدیثو شنیده بود یا خود عمرواس شنیده بود و گفت و لشکر معاویه به لرزه در اومد، که ما وایسیدیم جلو عمار، عمار جلوی ماست دیگه، اگه بکشیمش ما میکشیمش، پس ما اون فعه باقیه هستیم. باقیه یعنی چی؟ یعنی ستمگر. این دو دسته، این دسته ستمگره، دسته معاویه توشه. اینا دور عمار بودن، میگفتن یعنی داره که به یک تپه بالا میرفت، همه اصحاب از اون تپه بالا میرفتن، همش دور عمار بودن. از کم عمار شده بود پرچم حقانیت امیرالمومنین. یه جای دیگه هم شاید فرموده بود که عمار مع الحق، عمار مع الحق هم داره، یعنی خب یعنی عمار با امیرالمومنین دیگه، عمار با حق. چرم میکردیم. این اصحاب اسلام را در زمان پیامبر دیدن، همشون دیده بودن مثلا پیغمبر اینجوری وضو میگیره نه اینجوری، مثلا همه دیده بودن وقتی پیغمبر نماز شروع میکنه بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله بلند میگه، در هم بسم الله بلند میگه، تو سوره بسم الله بلند میگه، نماز ظهر اصلا بسم اللهشو بلند میگه. اینو خوب دیدن، سالها دیدن. اینو براتون مهی مکرر عرض کردیم. امیرالمومنین که به قدرت رسید، به حکومت رسید، خب نشست مثلا ظهر اون روز که حالا باهاش صبح باهاش بیعت کردن، ظهر در مسجد، مسجد النبی، امام امیرالمومنین حالا شده خلیفه مثلا به اصطلاح و امام جماعت دیگه، اینا که پشت سرش نماز میخوندن گفت اه، یاد ما آورد نماز پیامبر را. این 25 ساله چه فرق داشت نمازشون؟ چجوری بود؟ چه فرق داشت؟ چون از سجده که بالا میشون الله اکبر، مخواست برسن الله اکبر، میرفت سجده. یه فرقش این بود. عرض کردیم کسانی که اسلام رو دیده بودن، اسلام رو دیده بودن، در پیامبر اسلام رو دیده بودن، حالا اینا همراه حضرت مجتبان، اکشون مثل برادرش بیسته چی میشه؟ همه اینا کشته میشن. اون نالوتی ها که با پول میشد خریدشون، اونا که یه دست خوارج بودن، خوارج اومدن که حضرت مجتبی رو با کارت زدن، اون خوارج بودن. اونم که چی؟ قیمتی ها اینا بودن و برای حفظ اینا. یه فرمایش حضرت مجتبی داره خیلی عجیبه. در کتابای اهل سنت هم هست. ایشون فرمود که از همین اعتراض کنندگان نادانهای اعتراض کننده به ایشان که چرا چرا صلح کردی؟ ایشون فرمود که من صلح کردم برای اینکه کسانی باشند که بر مرگ اسلام نوحه کنند. ناله مرگ اسلام را بکشند. همین. بگم که یک کسی یه نفر باشه بر اسلام گریه کنه که اسلام نابود شده است. یه نفر. بر اون حفظ اون یه نفر ها. حالا باز داستان مفصل و عرض من تمام شد. السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا نبی الله، سلام علیک یا خاتم الرسول، سلام علیک ایها المجتبی ابن رسول الله، السلام علیک یا ابا عبدالله وعلى الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم، سلام على الحسين على علي بن الحسين على اولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.